بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
صوت اللحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه، بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافاً به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشوندنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه ها. کماکان در خدمت شما هستیم با ارائه مباحثی پیرامون صوت و لحن و پاسخ به بعضی از سوالاتی که شما عزیزان دارید. در این برنامه، در ابتدای برنامه، میشنویم تلاوت جناب آقای موسوی رو از شهرستان خداونده که از آیه 15 سوره مبارکه حجرات تلاوت کردن و انشاءالله تحلیل میکنیم. اگر نقاط ضعف و قوتی داشت خدمت ایشون عرض میکنیم. همونطور که استحضار دارید، اصلا این برنامه با این شکل شروع شد که یک جلسه ای باشه که دوستان عزیز بتونن نوارهای تلاوت خودشون رو برای ما بفرستن و ما تحلیل بکنیم و نقاط ضعف و قوتون رو خدمتشون عرض بکنیم. یک بار آدرس برنامه رو برای اون دوستان عزیز عرض میکنم تا انشالله بتونیم از نواره های اونها در این برنامه استفاده کنیم. تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه 4، رادیو قرآن، برنامه مصباح دوشنبه ها.
الله نور السما
مصباح.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه
خب با هم تلاوت آیات 15 به بعد سوره مبارکه حجرات رو با صدای آقای سید وحید موسوی از شهرستان خداونده میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.
خب خدمت جناب موسوی عزیز عرض میکنم که یک نکته‌ای که در خصوص صدای شما علل خصوص باید رعایت بشه بحث سرعت تلاوت هست. هر چقدر صدا پرتر و قویتر باشه امکان کند خوندن برای ما مهیاست، یعنی میتونیم یه ذره از سرعت تلاوتمون کم بکنیم. اما صدای شما با توجه به شناختی که من دارم از صدای شما و این چیزی که الان شنیده میشه نشون میده صدای بسیار عریض و قوی نیست. این کند خوندن اولا که باعث لرزش صدا و کمبود نفس میشه در نهایت نفس مثل سمله میار تابو، تومی که شما رو نیازمند تحرک بیشتر لحنی میکنه، یعنی باعث میشه که شما وقتی که کند بخونید که فضایی از نظر زمانی اونجا ایجاد بشه که باید اون رو با آهنگها و حرکات لحنی و مثلا تحریرها و امثال اینها اونها رو پر بکنید، که این میتونه برای شما یه ذره ریسک داشته باشه، یعنی پرخطر بکنه خوندن شما رو. اگر همین قطعه رو بخونید بگید که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، با این سرعت اگر بخواد کسی با صدایی که مثل صدای شما هست کمی کندتر بخونه اشکالی نداره، یه سری از نقاط ضعف خوندنش رو میشه، به شرطی باید این کار رو بکنه که بتونه اون نقطه ضعف ها رو بپوشونه و لطمه‌ای به خوندنش نخوره. ممکنه شما بگید خود مثلا شما که گوینده این برنامه هستید و راهنمایی میکنید بعضی وقتا کند میخونید، به شرطی این کارو میتونید انجام بدید که موجب ریسک در تلاوت شما نشه. الان این حالت در تلاوت شما ایجاد شده، گاهی سرعت تحریرتون اصلا تقلیل پیدا کرده و تحریرتون خراب شده مثل الذین آمنو. یکی همی که در خود بسم الله خیلی زیاد رو حرف ری الرحمن موندین، حالا درسته اینجا صوت و لحنه ولی خب تجویدم خودش یک زیبایی به تلاوت میده و اگر رعایت نشه موجب ضعف تلاوت. خب ادامه تلاوت رو میشنویم تا ببینیم انشاءالله نکته دیگر اگر هست خدمتتون عرض بکنیم.
أولئك هم الصادقون قل أتعلمون السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.
اینجا یه مقداری سرعت خوندنش ما بهتر شد، اونم در از یعلم و ما فی السماوات و ما فی الارض، و دیدید که خوندن قوام بیشتری پیدا کرد. اما نکته‌ای که فقط متوجه حال جناب آقای وحید موسوی و دیگران نیست و خیلی ها رو شامل میشه بحث تفاوت شخصیت صدا در پرده‌های مختلف صوتی است. الان به محض اینکه این پرده صوتی دو سه درجه اومد بالاتر میبینیم که رنگ و لعاب صدای موسوی گرفته عوض میشه و حفظ شرایط یکسان صدا و شکل و شمال یکسان صدا خودش از هنرهای بسیار ظریفی است که در تلاوت قرآن و در هر خوندن دیگه‌ای باید مواظبت بشه و سعی بکنیم که این همین در تجوید هم هست. حالا شاید در برنامه های قبلی من خدمت دوستان از شنونده عرض کردم یه قاری اگر یک فتحی رو که روی یک حرف مستفلی اومده یه جور ادا کرد باید سعی کنه بقیه فتحاش هم همون شکل باشه. اگر یک تفخیمی رو روی یک حرفی انجام میده اون حرف هر کجای اون تلاوت تکرار شد تفخیمش هم باید همون شکل باشه. یعنی یک تطبیق کلی باید بین ادا و صدا و الحان شما وجود داشته باشه، یعنی مشخص باشه که همه اینا یک نفر هستند. در تجوید همینطور، در رنگ و لعاب و حالت صوت همینطور و در آهنگ هم همین. یعنی یه جایی نباشه یه خوندنی خیلی ساده و خیلی بیروح پیش بره بعد یه دفعه خیلی قوی بشه و خیلی پرشور بشه بعد دوباره یک دست تلاوت کردن نکته ایست که بهش توجه بشه. اینجا شما به محض اینکه ان المؤمنون الذين آمنوا رو خوندید، مثلا یه نفر فکر می‌کنه که شما ممکنه 30 سالتون باشه، اما وقتی میان توی قل اتعلمون الله بدینکم یه دفعه میشه یه جوان 20 ساله. این 10 سال اختلاف سنی که به ذهن شنونده ممکنه برسه به خاطر اختلاف رنگ صدای شماست که یه دفعه این صدا خودش رو خالی کرد، یه دفعه حالت صدا یک صدای معمولی شد. که البته باید ما سعی بکنیم علاوه بر یک دست بودن این حالت صدای حالت استاندارد باشه، نه خیلی توی اون مثل اون آیه اول این صدا رو عریض بخوایم جلوه بکنیم و نه مثل آیه دوم خیلی لطیف و خیلی ظریف. ادامه تلاوت رو میشنویم.
یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم صادقین.
خب حیف که دستم بد نمیرسه آقای موسوی، این چه وقفی آخه؟ بله الله یعنی چی؟ خیلی خوب میخواستم تشویق کنم که آهنگ خوبی رو اختیار کرده برای قل لا تمنوا علی اسلامکم. خواستم بگم باریکلا اصلا از آقای موسوی توقع نداشتیم به این قشنگی بتونه روی اسلامکم فرود بیاد که بعد دیم نه آقا فرود نیومدن تشریف بردن بله الله. خب این اصلا نشون میده که شما واقعا رعایت نکردی وقف و ابتدا و حتی فکرم نکردی که این بله الله یعنی چی. معمولا خیلی دوستان آخر خوندنشون به یه آی یه ای یه اوی چیزی ختم میشه که راحت آهنگشون اونجا اجرا بکنن و فرار میکنن از کلمات کوتاهی مثل که آخرش کشش نداره مثل اسلامکم. بعد دوباره تشریف بردین انهداکم للایمان، بازم اونجا نمیشه وایستاد. باز این کندی تلاوت باعث شد که این کنتم صادقین با تزلزل صورت گرفت. حالا اگر امکان داشته باشی یه بار دیگه این آیه رو بشنویم، فقط قسمت اول رو میبینید که چقدر قشنگ این تلاوت این نفس در قل لا تمنوا علی اسلامکم تموم میشد و شما دلیلی حتی دلیل لحنی هم نداشت که مدین روی بل الله وایسادین. بشنویم.
یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله بَنِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ بَنِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ
احسنتم. ولی تو این بل الله دومی که خوندین، یعنی آخرین قطعه ای که خوندین، حرکت لحنی قشنگی در یمون علیکم ان هداکم انجام دادین که همه این زیبایی ها رو این قاف صادقین از بین برد که کاملا صادقین شد. اینو باید حل بکنید، مثل همه ایرانی ها که تمام مخارج حروف رو دارن عربی تلفظ میکنن، شما هم باید این قافتون رو درست کنید که خلاصه نشون نده که شما توجه ندارید به این موضوع. خیلی قشنگ بود ولی صادقین خلاصه خرابش کرد، به اون قافی که به طور 100% تبدیل به گاف شد. خب ادامه تلاوت رو میشنویم.
یمنون علیک ان اسلم کل
حالا اینجا یه مقداری این صادقینه یه خود بهتر شد، یعنی شد نزدیک قاف، یعنی شد مثلا مثل گاهی مصری هم اینجوری ادا میکنن، یعنی خود مصری هم گاهی در تلاوت استاد شهاد علل خصوص و پسرانشون شما میبینید که خیلی وقتا قاف تقریبا شبیه گاف ادا میشه، اما باز امون اشتباه بل الله. اما من احساس میکنم که آقای موسوی کاری کرده، کار قشنگی این کار، و یه مقدار این موضوع دستشو بسته، اومده یه نوار از یه قاری معروف، یه قاری که اعتماد میشده بکنی به لحنش، اومده قطعه قطعه اون رو اجرا کرده. یعنی اگر قاری تو قطعه سوم مثلا یه حرکتی انجام داده، اومده این همون رو روی فراز سوم تلاوتش انجام داده که شکل و شمایل این تلاوت از نظر کلی شبیه تلاوت یک قاری دیگه شده. حالا ما نمیدونیم اون قاری کی هست، ولی احساس میکنم که این موضوع داره یه مقداری آقای موسوی رو هدایت میکنه، و مثلا اون قاری اومده سر یه کلمه‌ای که کشیده بوده آخرش وایساده، محل وقفه ایشون شده اسلامکم، جای کشش نداره دیگه. خب بل الله جای خوبیه، شاید احتمالاً این موضوع باعث شده که آقای موسوی، حالا اگر غیر از این بود میتونن تماس بگیرن بعداً به خود من بگن که حالا حدس من درست بوده یا نه. خب اما خب نسبتاً میشه امیدوار بود به این که این کار اگر چند مورد انجام بشه و یک دوست عزیزی بتونه مثل آقای موسوی چند تا تلاوت رو پشت سر هم، حالا با حذف و اضافه بعضی از فرازها اینجوری به چینه بیاد جلو، میشه بگی تلاوت خوبی از نظر لحنی و ردیف ها ایجاد میشه. ادامه تلاوت رو بشنم.
ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن
بود، این قطعه هم خوب بود، اما این ضعف نفس داره تقریبا برای همه مشخص میشه که در تقریبا آخر هر قطعه آقای موسوی با این موضوع درگیر هست. اما علاوه بر بحث ضعف نفس، اینجا نوع خرج کردن صدا و تجربه قاری در حدی نیستش که بتونه اون آخر قطعه رو حتی اگه نفس هم داشته باشه سالم و تر و تمیز تموم بکنه. علت چه این هست که ما صدامون رو باید طوری خرج بکنیم که در همه پرده ها بتونیم توانمند عمل بکنیم. اینکه مثلا ما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف، تمام صدا رو یه دفعه اینجا بدیم بیرون، بعد در چون پرده بالاست کار آسونیه، بعد که میخوایم بیایم پایین یعنی هم حجم صدامون یه خورده کم میشه به طور طبیعی و هم پرده صوتی میاد پایین، وقت کنترل کلمه مجید و آهنگی که روی اون اجرا میکنیم سخت میشه. اینه که باید یه قاری سعی بکنه که در اوجها از همه قدرت صداش استفاده نکنه و یاد بگیره. دقت کنید من این جملاتی که به کار میبرم سعی میکنم سوال برانگیز نباشه. در اوج گرفتن و بردن پرده صوتی به بالاتر سعی بکنه صدا رو کمی کنترل بکنه که اولا وقتی میخواد بیاد پایین که به طور طبیعی صداش تقلیل پیدا میکنه از قدرت، این تفاوت زیاد نماشه. دو، تمرین بکنه که یاد بگیره که در پرده های پایین تر مثل مجید اینجا صدا رو بتونه یک کمی بازتر بکنه و قدرتی تر عمل بکنه که این لیول صداش، سطح قدرت صداش تقریبا یکسان باشه. یه بار دیگه اگر این قطعه رو بشنویم دوستان شاید بیشتر متوجه منظور بنده بشن.
والله بصیر بما تعملون بسم
خب نکته دیگه که مونه حالا حسن میشه ازش یاد کرد، تنظیم این آهنگ خوبه برای ایشون، خیلی خوبه، علل خصوص در یه جاهایی که بسم الله الرحمن الرحیم قا، این حرکت ها و این ضربه ها خیلی خوب بود. این ضربه ها هم لحن رو و آهنگ رو شنیدنی تر میکنه، هم در اوج گرفتن ها مثل رحمان کمک میکنه به شما که راحت تر بتونید اوج بگیرید و صدای شما از حالت خروسک شدن یا گرفتگی در امان بمونه. ادامه تلاوت رو میشنویم.
ان الله یعلم غیب السماء والله بصير بما تعملون.
خوبه. ببینید الان اینجا ضرب و ضعف جناب آقای موسوی علارغم اون که در بسم الله قبلی خیلی خوب عمل کرد اینجا مشهوده. یه مقداری باید یه تمرین شما داشته باشین، مثلا بگید والله بصیر بما تعملون بسم الله الرحمن الرحیم قاف، این اون جاهای ضربه هاست. یک تمرینی به این شکلی که من الان برای شما انجام دادم باید انجام بدید، یعنی خارج از ساختار همیشگی تلاوتتون که توش همه چی هست، صوت هست، لحن هست، تجوید هست، اینجا مخصوص شما رو ضربه هایی که میخواید اجرا بکنید کار میکنید. دوباره تکرار میکنم: الله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. سر جای خودش میفته این ضربه که شما زدین در این بسم الله، وای پس و پیش داره میشه و نه تنها از زیبایی کار کم میکنه، خیلی سخت میکنه کار، یعنی موجب میشه که شما تحریرهای اضافه‌ای بزنید یا تحریر دستتون خارج بشه. خب ادامه تلاوت رو میشنویم.
بل عجبو فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
عزم خدمت های موسوی و دیگر عزیزان شنونده، این که شما خیلی بعضی جاها تلفظ حروفتون هم تحت شعاع این مدل خوندن قرار گرفته، یک مدل خوندن، یک نوعیه که امروز باب شده که مثلا بعضی از حروف رو کمی کم رمق‌تر ادا میکنن و خیلی خشک، اما نباید شرطی بشه که حرف اصلا از بین بره، مثلا بل بشه ول ول. اصلا این البته اولش معمولا همینجوری هست، اونایی که میخوان این کار رو بکنن یه مقدار تو اولش اشتباه میکنن، ولی مواظب باشید. مثلا در جا اهم اصلا میم تلفظ نشد، یعنی حروف رو مواظب باشین که آسیب نبینن در موقع تلاوت. و واقعا رعایت صحت تلاوت یک امریست که کمک به زیبایی تلاوت میکنه. من میخوام دوستان اینجوری نگاه بکنن به موضوع، فقط این نیست که تجوید یک حالا علم یا هر چیزی که ما اسمشو میذاریم به اون یک بازدارنده عمل بکنه در تلاوت. تجوید زیبایی بخش به تلاوته. شاید اگر از این منظر ما نگاه بکنیم انگیزه بیشتری هم در دوستان عزیز قاری جوان ما ایجاد بشه تا اینکه تجوید رو خوب یاد بگیرن. اگر نگاهشون یک بازدارنده باشه به تجوید، خب همیشه از اون فراری هستن. اما واقعا باور بکنید که تجوید خوب باعث زیبایی تلاوت میشه و یکی از اون تفاوت‌هایی که در قاریان بزرگ مصر با خیلی از قاریان دیگه جهان و حتی خود کشور مصر، قاریان درجه 3 و 4 مصر هست، در اداء کلمات و حروف هست. این حروف خودش دقت بکنید میبینید که این نفری که داره یک شعر عرفانی مثلا میخونه سعی میکنه حروفش رو قشنگتر و زیباتر ادا بکنه، همون جوری حرف نمیزنه که مثلا توی خیابون داره از یه نفری مثلا یه سوال معمولی میپرسه، سعی میکنه زیباتر حرف شین رو تلفظ بکنه، حرف هی دو چشم رو مثلا تلفظ بکنه، اگر میخواد مثلا در اون شعر یه کلمه بخونه که در اون کلمه بعضی از حروف به کار رفته سعی میکنه روی اون حرفی توجه بشه. این میشه زیبا تلفظ کردن. ممکنه نفر در گفتار روزمرهش از حروف استفاده کنه، ما نتونیم بگیم که تو غلط داری این حرف رو تلفظ میکنی، ولی میتونیم بگیم نازیباست. زیبایی تلفظ حروف به صوت و لحن و زیبایی اون کمک میکنه. ادامه تلاوت رو میشنویم.
انفلم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
خب باز اینجا کندی تلاوت داره، واقعا تلاوت رو تضعیف میکنه، اما نکته‌ای که در فروج اتفاق افتاد، ببینید آقای موسوی شما تو شروعتون از یه پرده شروع کردین و یک تبدیلی انجام دادین که یه اکتاو بالا نرفتید، یعنی این بم توی صدای شما نیست و اینجا میتونستین این فروج رو اینجوری نخونید. و ما لها من فروج، نمیتونید بگید فروج، این پرده صدای شما نداره. اگر هم داشته باشه صدای شما از اون نوع صداهاییست که به خاطر اینکه خیلی زود خسته میشه خاطر نوعش و گرفتگیش ممکنه حتی در اول تلاوت همچین پرده بمی در صدای شما باشه، اما بعد از 7-8 دقیقه خوندن این پرده بم صدای شما هم یواشاش از بین میره و این در نوع صدای شما تقریبا طبیعیه. اما خب این کندی تلاوت اگر تقریبا تا 70% تغییر بکنه و تند بشه هم صدای شما از تای حنجرتون میاد جلوی دهنتون، یه خود کمک میکنه به اینکه حروفتون قشنگتر تلفظ بشه، توی حروف گیر نکنید و همین که نفستون به آخرهای تلاوت بهتر میرسه و آهنگ هاتون هم زیباتر میشه. برای این کار من توصیه میکنم که گاهی اون قاری رو که ازش دارید تقلید میکنید یا تلاوت هاشو میشنوید گاهی عوض میکنید. مثلا دوستانی که یه مدتی از تلاوت های استاد شهاد استفاده میکنن کم کم خوندنشون کند میشه، برای اینکه این رو جبران میکنن میتونن از قاریه دیگه استفاده بکنن که تند میخونن. شما الان اگر یه تلاوت از استاد عبدالعزیز صیاد گوش بکنید که چقدر تفاوت سرعت وجود داره، حتی از استاد مصطفی اسماعیل شما گوش بکنید، اگر کند خواندن استاد شهاد برای شما حجیت داره، تند خواندن استاد مصطفی اسماعیل هم میتونه حجیت داشته باشه. هر صدایی باید یه جور قرآن بخونه، صدای شما این توان رو نداره که اینقدر کند بخونه. خب با ترجمه که تقریبا دیگه بعد از این اشکالاتی که ممکنه که در تلاوت آقای موسوی وجود داشته باشه همونایی است که ما گفتیم، به همینجا بسنده میکنیم و میپردازیم به سوال یکی از دوستانی که قبلا این سوال رو برای من ارسال کرده بودن و دوست داریم که این سوال رو یک بار دیگه از زبان خودشون تو استودیو بشنویم و انشالله پاسخ بدیم خدمتشون.
سلام، سلام استاد، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله. میشه ازتون خواهش کنم اسم شریفتونم بفرمایین؟
خواهش کنم، من موحدیان هستم از قم.
بله آقای موحدیان بفرمایین.
داشتم خدمتتون در مورد تلاوت قرآن.
بله.
خواستم بدونم که بهتر نیست که داوران به جای پرداختن به مقوله صوت به عنوان حالا یه زیبایی ذاتی، یه زیبایی خدا دادی، خدمت شما هستم، توی اون نمره هایی که در مسابقات میدن به این نکته بیشتر توجه داشته باشن که یه قاری حالا ممکنه صداش از یه انعطاف خاصی برخوردار باشه یا از یه زیبایی خاصی برخوردار باشه یا صداش نسبت به مثلا به قاری دیگه که تو همون مسابقات شرکت کرده یه سری، خدمت شما عرض کنم که مشخصه های بهتر نسبت به قاری دیگه یا نه کمتر داشته باشه.
درسته.
خدمت شما عرض کنم که میخواستم اینم که داوران ها اگه بیشتر توجه به این وضعیه داشته باشن که قاری وقتی که تلاوت میکنه متوجه این وضعیه بشن که نسبت به صدایی که داره و انعطاف صدایی که داره چه لحنی رو باید مچ کنه با اون صدا، یعنی به این بیشتر توجه داشته باشن و به این نمره بدن. و خدمت شما مقوله صوت رو خدمت شما عرض کنم که مسئله بعدی بدونم.
درسته.
باید خواستم ببینم این بهتر نیست یا مثلا به این قضیه نمره خیلی بالاتری بدن، یعنی مقوله صوت رو نمره کمتری براش اختصاص بدن ولی این قضیه توجه خیلی بیشتری داشته باشن. کمان که مثلا استاد مثل عبدالواسط یا کامل یوسف تمام هنرش این بود که صداشون رو شناختن و تشخیص دادن که چه لحنی با این صدا کاملا مچ میشه.
درست.
شاید این هنر یه هنری باشه که نمره خیلی ویژه‌ای باید براش اختصاص داده بشه.
درست. خب حالا من موضوع رو تقریبا متوجه شدم چی هست، ممکنه حالا من سوالاتی مطرح بکنم که جوابش هم مشخصه، میخوام اینجوری بحث رو ادامه بدم. از شما تشکر میکنم آقای موحدی، از شما خداحافظی میکنم و انشاءالله سعی میکنم تو چند دقیقه این پاسخ رو خدمت شما عرض بکنم.
سلامت باشید.
خواهش میکنم.
خداحافظ
شما. عرضم به حضور شما که ببینید الان ایشون از استاد عبدالباسط و استاد کامل یوسف بهتیمی نام بردن. آیا سوال من اینجاست که جوابش هم مشخصه که اگر واقعا یه نفری پیدا بشه که 100% از نظر لحنی و فکر و هوش و ذکاوت و به قول شما آهنگ دادن، آهنگ دهی، آهنگ پردازی مثل عبدالباسط باشه و صدای عبدالباسط رو نداشته باشه چه جایگاهی داره؟ پس این جنس صدا موضوعی نیست که میخوایم ما بهش خیلی ضعیف نگاه کنیم و ازش بگذریم. همه عبدالباسط جنس صداست، یعنی اگر عبدالباسط رو ازش صداشو بگیری تمام اون هنرهایی رو که اجرا میکنه دیگه شنیدنی نخواهد بود. پس نمیتونه کسی جنس صدا رو نادیده بگیره. البته من میدونم نگرانی شما چیه، شما صداتون یک صداییه که ممکنه مثلا یک صدای درجه یک نباشه و بگید که خب تکلیف ما توی دنیا چیه، شما هم باید بخونید، اما باید بپذیرید که اگر یک نفری مثل خدای موحدیان عزیزی که الان زنگ زدن با همین هوش و ذکاوت پیدا بشه اما صداش سه برابر شما باشه، خب طبیعیه که این انتخاب میشه. این که دیگه دور از عقل و منطق نیست، جنس صدا تعیین کننده است. اون تا اگر بیاد یک داوری بین دو قاری که یکیشون جنس صدای خیلی خوبی داره ولی اصلا هنر به کارگیری صوت نداره و دیگری صدای معمولی داره اما هنر بسیاری داره و میتونه روی شنونده تأثیر بیشتری بگذاره اومد اون رو انتخاب کرد، خب اینجا ظلم شده. ظلم شده در حق کسی که با یک صدای معمولی تونسته تأثیر بیشتری روی شنونده بگذاره به خاطر هنرنمایی، ولی یه آقای دیگه فقط صدای خوبی داشت اما خیلی توان اجرا نداشته. میدونید که در دنیا هستند کسانی که صداهاشون مثل صدای عبدالباسط هست ولی هنر ایشون رو ندارن. این دوتا موضوع باید با همدیگه یک تقریبا همگرایی داشته باشه و هم سطح باشه. یه چیزی اتفاقا توی آیین‌نامه های صوت و لحن وجود داره به نام تطبیق لحن با صوت. اول بود صوت و لحن، در صورت که باید باشه لحن با صوت، یعنی همون چیزی که شما اشاره کردید، اینکه قاری بدونه که با این صدا باید چجوری بخونه، این میشه هنر یه قاری. عبدالباسط کاملا میدونست که با صدایی که در اختیار داره چه چیزهایی رو باید بخونه تا بتونه موفق‌تر عمل بکنه. به خاطر این هوشش ما میگیم باریکلا، صوتش هم که باریکلا داره. یعنی دو تا وجه مثبت داره تلاوتیشون. خیلی اصلا صدا دارن ولی نمیدونن باید باش چیکار کنن. خیلی هم هستن که صدای خوبی ندارن اما واقعا میدونن باید چیکار بکنن. به هر حال این دوتایی سرش که به نظر شما ما احترام میذاریم و میگیم که بله باید تا حدی اینجوری باشه. اما یک اشکالی که هنوز هم باز به مسابقات وارد هست و من هم دوست دارم که این تغییر ایجاد بشه اینه که مثلا قدرت صدا میتونه خیلی کمک بکنه به یک قاری در اجرای یک تلاوت خوب، ولی خود قدرت صدا نباید انقدی که الان امتیاز داره امتیاز داشته باشه. یعنی خود به خود این قدرت صدا موجب میشه که صدای پرقدرت یک نفر کنترلش آسان‌تر باشه، تنیندهی بهتری داشته باشه، تحریرهای بهتری بتونه بزنه. اینها حاصل قدرت صداست. یعنی قاری وقتی صداش قوی بود خود به خود توی اجرای تلاوت یه سری نقاط قوت براش ایجاد میشه، توی اونجاها نمرش هم میگیره. اون چه که باید ما بهش بیشتر بپردازیم که الان هم نسبتاً بد نیست، یعنی از 20 نمره صوت که در مسابقات هست حدود 6-7 نمرش به تنین و زیبایی صوت، یعنی 5 نمرش به تنین و 2 نمرش به استفاده هنرمندانه از صوت که باز تقریباً تو همین فضا هست اختصاص داره پیدا، یعنی 1/3 نمره صوت به این موضوع. اما نمره صوت چند باید باشه؟ به نظر من از 20 نمره هم باید بیشتر باشه. چون دقت بکنید به این نکته که من خدمتتون عرض میکنم. یه شعری داره مولوی که شعر قشنگی، حالا من این رو امروز تو این برنامه توضیح میدم و دوستان بنویسن و روش فکر بکنن، که میگه ما همه شیریم ولی شیر علم، علم به معنای پرچم، حملمان از باد باشد دم بدم. این حمله‌ای که ما میکنیم به خاطر حضور باده. این پارچه‌ای که روش عکس شیر رو کشیدن و شکل پرچم داره وقتی باد نباشه خب افتاده است و اصلا معلوم نیست اون شیر ممکنه شبیه مثلا یه گربه جلوه بکنه دیگه. اما وقتی باد میوزه این شیر قرآن میشه. حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن چه ناپیداست باد، یا جان فدای آن که ناپیداست باد. منظور خود خداست که این باد رو میفرسته و این اصلا دیده نمیشه. خب حالا صوت کدومه؟ لحن کدومه تو این مثالی که من زدم؟ صوت همون باده و لحن شکل اون شیره. ببینیم که ما یه آهنگی داریم به نام حجاز، خیلی ها حجاز میخونن، ولی آیا حجازی که مثلا فلانی میخونه با اون حجازی که استاد عبدالباسط در افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و در جاهای دیگه لو انزلنا هذا القرآن علی جبل خونده یکیه؟ چرا این آهنگ جلوه نداره؟ علتش یکیش بله همون بحثی که شما میفرمایید، بحث آهنگگذاری و این حرفاست، اما یه بحثش بحث خود اون صوتیه که داره به این آهنگ شخصیت میده. یعنی این صدا به مثابه اون بادیست که وقتی که تکون میده این پرچم رو شما احساس میکنید که این شیر دائم داره حمله میکنه، درسته که این شیر یک شیریه که معمولیه و یک شیر مرده است. آهنگ ها خودشون به تنهایی چیز خاصی ندارن، این صداست که به اون آهنگ ها زیبایی میده. ببینید ما میبینیم خیلی از افراد مثلا میان یه تلاوت از حالا یه کسی که صوتش خیلی قویه مثل مثلا عبدالباسط منشاوی، متولی صدا خیلی قوی داره، میاد میخونه همون آهنگ اسم اصلا مزه نداره، در تقلید دارم عرض میکنه، ما داره تقلید میکنه، یعنی خودش هم نمیخواد آهنگ گذاری بکنه، در آهنگ گذاری و تطبیق این آهنگ داره از تجربه استاد بزرگی مثل متولی، مثل عبدالباسط، مثل منشاوی. چرا اون نمیشه؟ اگر فقط آهنگ دادن مهم باشه خب شما دارین تقلید میکنید، چرا عبدالباسط نمیشه؟ به خاطر همون که اون صدا نیست. پس صدا سر جای خودشه. منتها من الان یه توضیح بدم خدمتون، واقعا توی مسابقات کسی به ذات صدا نمره نمیده، فقط یکی از اون چیزهایی که نمره داره بحث مساحت صوت هست. یعنی صدایی که مثلا در یک حنجره وقتی که صدایی تولید میشه هم پرده بم سالمی داره، هم توسط سالمی داره و هم اوج سالمی داره، قطعا باید نمره این بیشتر از کسی باشه که وقتی میرسه پرده های بم که احتمالا صدای شما باید از این نوع باشه، مثلا خیلی توانمند نیست و ضعیفه و شنیدنی نیست هر چقدر که آهنگ داشته باشه. بالاخره اون صدا سالمتر از اینه. مثل دو نفر آدم قد بلند و قد کوتاه. بالاخره این قد بلنده و نمای بیشتری داره. دو، بحث تنین یعنی همون زیبا خارج کردن صدا و از خشکی در آوردن صدا، حالت غم و قصه دادن و جاه و جلال دادن و نمیدونم خشوع و عظمت دادن به صدا، تغییراتی که متناسب با معناست، اینا همش میشه تنین. بحث قدرت صوت نمره داره. بحث تحریر، به هر حال یک صدا که پر تحریر عمل میکنه این فرق میکنه با یک صدا که نمیتونه تحریر بزنه، این باید نمره داشته باشه. بعد انعطاف صدا، اینکه قاری بتونه در تمام پرده ها سالم حرکت بکنه، کند حرکت نکنه و گیر نداشته باشه صداش، و تطبیق و استفاده هنرمندانه از صدا، این همه نمره داره. تطبیقی که شما فرمودین تو خود لحن هست و الان هم نسبت به صوت لحن 10 نمره بالاتر داره. پس ما باید بپذیریم که اگر کسی صداش خوب بود باید تفاوت داشته باشه با کسی که صداش خوب نیست. اما این فقط مثلا ممکنه 5% نمره‌ای باشه که به یک قاری در یک مسابقه تعلق میگیره و این چیز زیادی نیست. از 100 نمره 20 نمرهشو میدن برای، یا 15 نمرهشو برای وقف و ابتدا که برای همه مساویه، نه کاری به صوت داره نه کاری به لحن داره. باید سواد داشته باشین، بدونید کجا باید واسین و کجا شروع کنید. 35 نمره اون به تجوید اختصاص داره که باز به خود صوت کاری نداره. البته باز صدای زیبا و قدرتمند رو تجوید هم اثر میذاره و تجوید رو هم زیباتر جلوه میکنه، اداء الحروف رو هم زیباتر جلوه میکنه. و باز 30 نمره از این 100 نمره به لحن اختصاص داره و از این 20 نمره‌ای که به صوت اختصاص دادن از 100 نمره 3-4 نمرش به ذات صدا برمیگرده که میشه 3-4% و به نظر من تازه باید بیشتر از این هم باشه. منتها شرط اصلی که این صدا کاربری مناسبی هم داشته باشه. امیدوارم که انشاءالله تونسته باشم تو این چند دقیقه که در خدمت شما دوست عزیز جناب آقای موحدیان و شنوندگان عزیز بودم پاسخ خوبی به این پرسش شما داده باشم. خب دوستان عزیزی که باز گاهی بنده رو میبینن این طرف و اون طرف یا سوالاتی رو مطرح میکنن، سعی میکنن که سوالاتش رو تو این برنامه مطرح بکنن که اگر پاسخی داده میشه حداقل چند نفر دیگه که اون سوال رو هم دارن از این پاسخ استفاده بکنن. و علل خصوص خیلی اصرار دارن که مثلا چند دقیقه تلاوتشون رو حقیر بشنم و نظر بهشون بدم. این برنامه این آمادگی رو داره که دوستان عزیز تلاوت های خودشون رو حتی اکثر 6-7 دقیقه انجام بدن. کیفیتش طوری باشه که وقتی در رادیو پخش میشه بعضی از شنونده وقتی که رادیوشون رو اون لحظه روشن میکنن تقریبا خیلی براشون عجیب نباشه که مثلا کیفیت صدا پایین باشه و این تلاوت از نظر صوتی و ضبط اون قابل شنیدن باشه. ما اینجا نکات رو عرض میکنیم. دوستان اگر میخوان تلاوت های خودشون رو ارسال بکنن ترجیحاً هم روی سی دی باشه، به این نشانی برای ما بفرستن: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم، رادیو قرآن، برنامه مصباح دوشنبه ها. انشالله که بعد از این هم شاهد تماس ها و ارسال تلاوت های شما باشیم. با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. سبحان الله 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 سبحان ربك رب العزة.
عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين.